بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره إشكالات اخبار مع الواسطه هست. این اشکالات اشکالات عقلی است و باید از طریق عقل هم حل بشود. پنج تا اشکال است. آقایان لطف کنند این اشکال ها را از هم جدا کنند. مرحوم کفایه ستا را متذکره، مرحوم محقق نائنی هر پنج اشکال را متذکره، اما کتاب فرائد نسخه هاش مختلفه. بعضی از نسخه ها همه را دارد، بعضی همه را ندارد. نسخه ها خیلی مشوش. چهار تا اشکال را ما تا حال خواندیم. دو اشکال اول در حقیقت یکیه. میگن صدق العادل از اخبار مع الواسطه منصرفه. صدق العادل بلا واسطه را میگیرد، نه مع الواسطه. شما حق ندارید بگید صدق العادل که در قرآن و حدیث نیست. عرض کردیم قرآن و حدیث را همه را ریختیم در این جمله دیگه، تونتون آیه نبع و آیه نف را نخوانیم. اشکال دوم این است که صدق العادل خبر وجدانی را میپیرد. خبر وجدانی اون است که انسان بلا واسطه از امام بشنود، در حالی که ما بقیه برای ما خبر تعبدی، خبر وجدانی نیست. جواب هر دوی کلمه است که انصراف مدرک میخواد، یا کثرت استعمال و یا کثرت وجود. کثرت استعمال قبول نداریم که صدق العادل در بلا واسطه بیشتر استعمال شده، در مع الواسطه کمتر. این صدق العادل را ما چور کردیم از آیات روایات. و اما این که میگید کثرت وجود، اتفاقا مع الواسطه بیش از خبر بلا واسطه است. پس این جمله را آقایان حفظ کنید. هر موقع کسی بگد انصراف دارد، بگید انصراف معلول احد الامرین است، اما کثرت الاستعمال او کثرت الوجود. اشکال سوم این بود که جایی که جناب صفار از عسکری نقل میکند سلام الله علیه، قول صفار اثر شرعی دارد، خبر صفار. اما وقتی که جناب صدوق از کلینی نقل میکند، صدوق میگد اخبرن الکلینی، خبر کلینی اثر شرعی ندارد، مخبرون به اثر شرعی ندارد. جناب صفار مخبرون بهش اثر شرعی دارد، اما خبر صدوق عن الکلینی اثر شرعی ندارد، خبر کلینی. جوابش عرض کردیم که آقا ما نوکر این هستیم که کار شاره لغو و آتل و باطل نباشد. اگر شارع به ما بگد بگو این مرارسی 7 متری، ما لازم نیست تصدیق کنیم، چون اثر شرعی ندارد، مربوط به شرع نیست. ولی اگر به ما بگد صدوق را تصدیق کن، این اثر شرعی دارد، ولو بالفعل ندارد اما بالقوه دارد، این را تصدیق میکنیم، دومی را تصدیق میکنیم، سومی را سرانجام به اثر شرعی میرسیم. آیه و روایتی نداریم که حتما مخبرون به همون مرتبه اول اثر شرعی داشته باشد، بالقوه نردبان اثر شرعی باشد. البته در اینجا عرض کردم خدمتتون که شاید جوابهای دیگری هم باشد، این بهتره. اشکال چهارم این بود که تعبد غیر از غایت، شرع مقدس به ما میگد صدق باید به خاطر یک اثری باشد غیر از صدق. تعبد به تصدیق، ایجاب و تصدیق باید غایتش غیر از خودش باشد. و لذای جمله ای را ریختیم گفتیم صدق العادل فی خبر له اثران شرعیون. اگر این باشد باید صدق غیر از اون غایت باشد. چهارم را به سومی برنگردانید. سومی این بود که خبر صدوق اثر شرعی ندارد، مخبرون بهش. اینجا این نیست، اینجا این است که حکم با اون غایت یکیه، البته با غایت یکیه در غیر صفار. صفار که میگد قال الامام العسکری، هر سه جریان هست، صدق العادل فی خبر قول صفار، زی اثر شرعی قول حضرت عسکری که میگد الماء اذا بلغ قدر کرب لم ینجس و شی. هم وجوب تصدیق داریم و هم خبر داریم و هم اثری غیر از وجوب تصدیق. اما اگر بیایم صدر سند، ذیل سند خوبه، صدر سند ایجاب و تصدیق با اون اثر یکیه. صدق الصدوق فی خبر، بسیار خوب، له اثران شرعیون، اثر شرعی صدوق چیه؟ اون این است که عادل است، باید عادل را چه کرد؟ آقا تصدیق کرد. فتحد ایجاب و تصدیق مع الاثر الذی یجب التصدیق لعجله. تعبیر ما این است که لازم میاد حکم با جزء الموضوع یکی بشه. موضوع خبرن زی اثرن شرعی، این زی اثرن شرعی همان وجوب تصدیق. جناب صدوق هیچ اثری ندارد. مرحوم آقا آخوند ستا جواب گفت. جواب اولش رو انتقاد کردیم که اجمال در مقام اثبات ممکنه اما در مقام ثبوت ممکن نیست. خودمان جواب دیگر گفتیم، همان جوابی که از اشکال سوم گفتیم از چهارم هم میگیم. ما باید ایجاب و تصدیق ما لغو و عاطل و باطل نباشد. صدق صدوق، میگید صدوق اثر شرعیش همان صدقه، میگم نه به خاطر اون، بلکه به خاطر اینکه نوردبان یک اثر شرعیش در آینده. اصلا صدوق را که تصدیق میکنیم نه به خاطر اینکه وجوب تصدیق دارد تا بگید حکم با جزء الموضوع یکی میشه، نه، این مقدمه یک عمل بزرگوار است که ما را به قول امام عسکری میرساند. این جواب جواب خوبیه، نه سه جوابی که مرحوم کفایه گفته، اولی را هم نقد کردیم. تا اینجا تکرار درس روز چهارشنبه برای اصالت و تأخیری ها. درس امروز الخامس، یلزم اثبات الموضوع بالحکم. اشکال پنجم اینه، اگر صدق العادل اخبار مع الواسط را بگیرد یلزم اثبات الموضوع بالحکم، بنویسید این را زیرش خط بکشید، یلزم اثبات الموضوع بالحکم. تقریر ذلك، آقایان میگن قبلا باید موضوع درست بشه تا حکم سوار موضوع بشه، و به تعبیر علمی حکم از قبیل عرضه، حکم از قبیل عرضه، موضوع از قبیل جوهره. قبلا باید جسم باشد تا سفیدی بران عارض شود. سبق العادل عرض از حکم عرض، قبلا باید موضوعش در رخت خواب بخوابه آماده تا وجوب و تصدیق سوارش بشه. حالا اگر آمدیم نه موضوع، اگر آمدیم موضوع به وسیله حکم ثابت شد، این ممکن نیست. مثل این میموند که جوهر به وسیله عرض ثابت بشه. و در ما نحن فی چنینه، این اشکال متوجه برخلاف اشکال قبلی، اون اشکال قبلی متوجه صدر سند بود، ذیل سند اشکال نداشت. این برعکس، صدر سند اشکالی ندارد. از صدر بگذریم دومی و سومی و چهارمی این اشکال را دارد. توضیح ذلک، الان ما در محضر صدوقیم. هزار سال قبل به ما میگد اخبرنی الکلینی، احسن، خبر صدوق را با گوشمون شنیدیم، از آسمان یجب التصدیق سوارش میشه. موضوع قبلا هست، حکم هم سوار شد. اما بریم دومی چطور؟ دومی کدوم؟ خبر الکلینی عن السفار، اون که نشنیدیم. او به وسیله حکم قبلی ثابت شد. حکم قبلی کدوم؟ چون صدوق را تصدیق کردیم، از آن یه موضوع متولد شد. کدوم موضوع؟ خبر الکلینی عن السفار. و الا اگر صدوق را ما تصدیق نکرده باشیم، کلینی را که ما ندیدیم، کلینی که به ما خبر نداد. ما هستیم و این جناب صدوق، جناب صدوق در خدمتش هستیم. میگد اخبرن الکلینی، میگیم جناب صدوق موضوع تو کف دست ماست، با گوشمان شنیدیم، یا حق، صدق العادل سوارش میشه. اما اگر از تو بگذریم، دومی را که ما نشنیدیم، دومی کدوم؟ خبر الکلینی علی السفار، این به وسیله تصدیق صدوق درست شد. و الا اگر صدوق را تصدیق نکنیم، هرگز خبر کلینی عن السفار ثابت نمیشه. فیلزم تون بگو اثبات الموضوع، کدوم موضوع؟ خبر کلینی عن السفار، یلزم اثبات الموضوع بالحکم، کدوم حکم؟ تصدیق جناب صدوق. و این محال است، حکم از قبیل عرض، موضوع از قبیل جوهره. جوهر باید قبلا باشد تا این حکم سوارش باشه. این همان بود که نوشتید یلزم اثبات الموضوع بالحکم. این هم اشکال پنجم. تکرار میکنم، این اشکال برخلاف اشکال قبلی. اشکال قبلی متوجه صدر بود، ذیل اشکالی نداشت. این برعکس، میگد صدر اشکالی ندارد، چون کلام صدوق را با گوشمان میشنویم، حکم عارض میشه. دومی و سومی را چون نشنیدیم، به وسیله تصدیق صدوق ثابت شد، پس یلزم اثبات الموضوع بالحکم، یلزم اثبات الموضوع الثانی و الثالث بالحکم، حکم کدام؟ تصدیق صدوق. ملاحظ علیه، جوابش روشنه، اون این است که این آقا تصور کرده است که ما یه دونه صدق العادل داریم، خیار کرده بر این که یه دونه صدق العادل داریم. میگه یلزم اثبات الموضوع الثانی و الثالث به تصدیق اولی، و حال اینکه ما به تعداد موضوعات صدق العادل داریم، یک صدق العادل مال صدوقه، صدق عادل دیگر مال کلینه، صدق عادل سوم مال صفاره. به تعداد موضوعات ما صدق داریم. قایت ما فی الباب با تصدیق صدوق موضوع دوم ثابت می شود، حکمش قبلی نیست، حکمش دومی سوارش میشه. هرگز موضوع را به وسیله حکم خودش ثابت نکردیم، بلکه موضوع دوم را به وسیله حکم موضوع اول ثابت کردیم. توجه کنید، عرض کردم دل بدید، عرض کردم من نشسته بودم در محضر صدوق، گفت اجرح الشیخ السبحانی، قلت نعم، حدثنا الکلینی، چشم، خبرتون بالوجدان محرز، صدق سوارش شد. ولی با تصدیق صدوق یک موضوع دوم منکشف شد، نه متولد شد، بگیم منکشف شد، خودش حکم جداگانه دارد با حکم اولی، موضوع دوم ثابت شد، خودش حکم ثانوی دارد. اینی که شنیدید محال است اثبات موضوع با حکم، درسته، ولی در اینجا موضوع با حکم اول ثابت شد، خودش دارای صدق العادل دومه، ولذا قول کلینی ثابت می شود، صدق دوم سوارش می شه، نه صدق اول، حتی یلزم اثبات الموضوع به وسیله حکم. حتی بریم اگر گفتیم کلینی صدق العادل کرا هم تصدیق کردیم، یتولد، دنبالشو بگو، یتولد او ینکشف موضوع سالسون، سالس کدومه؟ خبر السفار عن العسکری، ثابت که شد صدق سوم سوارش میشه. فالاشکال مبنیون علا انها هنا، خیار کرده یک وجوب تصدیق یه دونه داریم، این یه دونه لازم میاد حکم موضوع دوم موضوع سوم را ثابت کنه، و قفل بر این که تعداد موضوعات ما صدق داریم. صدق اول وجدانی موضوعش مشکل نداره، اما با صدق اول ینکشف یا حق ینکشف الموضوع الثانی، صدق عادل دوم سوارش میشه، با تصدیق او ینکشف موضوع ثالث، صدق العادل سوم سوارش میشه، که انه صدق العادل ها منتظر الموضوع ان تا سوار بشن. با تصدیق صدوق ینکشف موضوع دوم، یک مرتبه صدق سوارش میشه، با تصدیق کلینی ینکشف موضوع سوم، صدق العادل سوم سوارش میشه. آیا این در فقه نظیر دارد یا نه؟
بله داره.
مثلا اذا ثبت بالاقرار اقراران ثانه، من اقرار کردم که نسبت به فلانی این مبلغ بدهکارم، اقرار العقلا علی انفسهم گرفت، دو مرتبه در ضمن این اقرار گفتم شیشه اش را شکستم، این وجه را که ازش گرفتم، میگن موضوع دوم ثابت شد، باید قیمت شیشه را هم بدهی. از اقرار اول تولد اقرار دوم. اقرار العقلا یکی نیست، اقرار العقلا مانند منتظر الوکاله ها هستند. دیدی کسانی که منتظر الوکاله هستند که وکیل بشن، این عرض کنم اقرار العقلا مثل منتظر است که هی موضوع متولد بشه و ثابت بشه. یه دونه اقرار العقلا نداریم، بلکه به تعداد اقرارها. اذا تولد من الاقرار الاول الاقرار الثانی و من الثانی الثالث همره میگیره. این از قبیل اثبات موضوع بالحکم نیست، بلکه با اقرار اول ینکشف موضوع دوم، یک اقرار العقلای دوم سوارش میشه، ینکشف موضوع سوم، اقرار العقلای سوم شاملش میشه. همچنین اذا قامت البینه علا اقامت البینه، میگن من به فلانی مبلغش را دادم، بینه هم داشتم که دادم، ولی بینه نیست، ولی میگم من بینه دارم که طبق بینه بدهی خودم را دادم. عرض کردم اقامت البینه علی البینه، بینه دوم به وسیله بینه اول ثابت میشه. انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، بینه دوم را با کوشما میشنویم، ولی بینه دوم به وسیله بینه اول به وسیله بینه دوم ثابت میشه. این یه قانون کلی است. فاشتبه الاشکال علی الرجل، تصور ان هنا یا هوش، تصور ان هنا وجوبا تصدیقیا واحدا، که این در حقیقت مولد این موضوعات، و قفل بر این که نه، موضوعات در طول زمان هست، پرده روشه. با تصدیق صدوق پرده از روی دومی برداشته میشه، صدق خودش سوارش میشه، نه صدق اول و هاکذا. تم الکلامو فی الاشکالات الخمسه للاخبار مع الواسطه. باز آیا آخون در اینجا همون جوابها را تکرار کرده؟ اون جوابهای خوبی نیست. اینی که من به این سبک گفتم، مرحوم محقق نائینی هم به همین سبک مسئله را حل کرده. حالا برگردیم با پنج انگوش اشکالها را بشماریم، جوابها را هم اجمالاً میگیم، شب بریم کفایه را نگاه میکنیم، فرائد را نگاه میکنیم، قشنگ فرائد را تطبیق میکنیم، کدام اشکال در فرائد هست، کدام اشکال نیست. الاول و الثانی انصراف. یکی میگفت انصراف از واسطه، یکی میگفت انصراف از خبر تعبدی. سوم اشکال به صدر بود، میگفت قول صدوق مخبرون بهش اثر شرعی ندارد. در جواب گفتیم نباشد، وقتی مقدمه شد برای اثر شرعی. قول چهارم میگفت یلزم وحدت الحکم مع الاثر که هو القایه، ایجاب تصدیق باید به خاطر اثری باشد غیر از وجوب تصدیق. این در صفار مشکلی نیست، اما در صدوق هست. ایجاب تصدیقش به خاطر همان ایجاب تصدیقه. اینم گفتیم نه بابا، اصلا ایجاب تصدیق صدوق به خاطر وجوب تصدیقش نیست، به خاطر اینکه نوردبانه. اشکال پنجم گرزم اثبات الموضوع بالحق، خیار کرده بر اینکه قول کلینی با وجوب و تصدیق ثابت میشه و حکمش هم همین وجوب و تصدیقه. چه گفتیم؟ گفتیم در طول زمان، در طول زمان این موضوع ها هست، پرده روی این موضوعات افتاده. با تصدیق صدوق پرده از قول کلینی برداشته میشه، وجوب تصدیق خودش سوارش میشه، نه وجوب تصدیق قبلی. فقط خواهشم این است که کفایه را با هم مباحثه کنید، ببینید کدوم اشکار را گفته کدوم را نگفته، فرائد را هم مباحثه کنید، کدام اشکال هست کدام اشکال نیست. تمر کلام و فی آیت نبه، به اینجا رسیدیم که آیه نبه دلالت قطعی بر حجیت قول ثقه ندارد، الا یه بیانی یه روز من عرض کردم، یک بیان اگر خاطرتون باشد، یک بیان کوتاهی گفتم، نه منهای اولویت گفتم، عرض کنم تبیان در حد نگرانی، اونجا که نگرانی هست تبیان در حد نگرانی، تبیان در حد. آقای کرمان شما جمله گفتی امام باشه مچه از ندامت، تبیان در حدود وجود ندامته که اگر خلاف در آمد پشیمان بشیم. این در خبر فاسق هست، در خبر عادل این ندامت نیست. خطا میکند انسان اما ندامت نیست. بگیم تبیان در حد ندامت، احتمال ندامت، و هازا یختص به خبر الفاسق لا به خبر العادل. این بیان را فراموش نکنید. و اما اونی که آقای همدانی میگد، اون هم بیان خوبیه. گفتم این روایات در اخبار خطیره است، در خطیر قول ثقه حجت است، اخبار خطیر باید بگیم به اولویت، در غیر خطیرم حجت. ولی نظر من به همان بیان اولیست که اصلا تبیین دور کاکل، دور کاکل احتمال ندامت، و این در خبر فاسد هست، در خبر عادل نیست. تمر کلاما فی آیت نبه، الثانیه آیت النفر، آیت النفر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، بله، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ولينذروا لام ليتفقهوا في الدين ولينذروا، كلام كسر دارد، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورة مباركة توبة آیه 122. این آیه را کسی بخواد بفهمد باید ما قبل ما بعدش هم بخوانیم، ما قبل ما بعدش را بخوانیم تا ببینیم شأن نزول آیه کجاست. ما قبل و ما بعد راجع به جهاده، هم ما قبل راجع به جهاده و هم ما بعد راجع به جهاده. اما ما قبل، ابتداش بگید ما قبل، ولا من حفظم، ابتداش بگو. فلا ينفقون نفقة صغيرة او كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما عملوا ما كانوا يعملوا. ما قبلش راجع به جهاد. ولا ينفقون نفقة صغيرة او كبيرة، پول در راه جهاد میدن. ولا يقطعون واديا، قطع وادی یعنی راه پیمایی و عرض کردم خدمتتون که بیابون رفتن، هیچ وادی را عرض کردم قطع نمی کنن الا کتب لهم، مگر اینکه ثواب اون بر اینها نوشته میشه. لیجزیهم الله، معلوم میشود ما قبل راجع به جهاده، به جهت اینکه انفاق بحث میکند، قطع وادی بحث میکند. وادی اون بیابان گود را میگن که بین الجبلین باشد. ما بعدم راجع به جهاده. ما بعد ابتداش بخونید يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ما قبل ما بعد راجع به جهاده. اگر کسی بخواد این آیه را معنا کند، نباید سیاق آیه را قطع نظر کند. ما قبلش راجع به جهاده، ما بعدم راجع به جهاد. این آیه باید مربوط به جهاد باشد. ولذا در تفسیر این آیه چهار تا قول است. قول اول سیاق را گرفته، سیاق را گرفته، آیه را معنا کرده است. سیاق یعنی ریخت آیه را. ما قبل، ما بعد، حد و راجع به جهاد، عرض کنم آمده از آیه را در پرتو سیاق معنا کرده. این یکی. دیگری هم از نوشتن صرف نظر کنید، سه تا ضمیر هست، ظاهرا این سه ضمیر به یک جا برمیگردند، به یک جا. عرض کنم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا یک ضمیر، ولينذروا یک ضمیر، لعلهم يحذرون یک ضمیر. این سه تا ضمیر باید به یک مرجع برگردد. تفکیک در ضمایر کار صحیحی نیست. بله، ازا رجعو هم هست، پس در واقع میشه چهار تا. عرض کنه سه تا یا چهار تا، ببینی؟ بله، نه، لعلهم یحذرون به قوم بر دیگر. عرض کنم فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه فلینذروا، این یکی، لیتفقهوا قومهم، لیتفقهوا یک، ولینذروا قومهم، واو لیتفقهوا، ولینذروا قومهم اذا رجعوا، این سه تا باید مرجعش یکی باشه. البته لعلهم یحذرون قومه، ولی این سه تا مرجعش یکیه و هر سه باید برگردد به نافرین، اونهایی که نفر میکنن، اونهایی که کوچ میکنن از مدینه میرون بیرون. هر سه زمیر باید مرجعش یکی باشه، هر سه برگردد به نافر. نافر به کی میگن؟ کسی که نفره ای سافره. هر سه باید به نافرین برگرد، که در واقع طرح هجرت، البته در هجرت به این معناست که پیغمبر در مدینه است، اینها مهاجرت میکنن، میرن جای دیگر. این ستا باید متفقه بشوند، باید عرض کنم انذار کنند موقع بازگشت. ولیزا اولین معنای این حدیث، این آیه اینست که ربطی به مسئله خبر واحد ندارد. این مربوط به این است که پیغمبر در مدینه است، دورش را اصحابش گرفتن، گروهی باید برون جهاد، در جهاد تفقه حاصل می شود. تفقه یعنی چه؟ وقتی میبینن، عرض کنم، یک امدادهای غیبی شامل لشکر اسلام هست، قلبشون به اسلام محکمتر می شود. امدادهای غیبی وقتی که می روند، امدادهای غیبی را می بینند که خدا لشکر اسلام را کمک می کند، یتفقهوا فی الدین، در دین محکم می شوند. اون موقع بر می گردند و لینذروا، بر می گردند و لینذروا قومهم، قومشون را چه رقم بترسانند. اون این است که بگن مبادا شما نسبت به اسلام خیانت کنی، جزء کفار بشی. ما با چشم خودمون دیدیم امدادهای غیبی آمد، مؤمنین را نجات داد، کافران را نابود کرد، شما هم جزء نابود شده بندگان خواهد بود. مرحوم طبرسی این معنا را از حسن بصری نقل می کند، که حسن بصری این آیه را میگد ارتباطی به خبر واحد، خبر ثقه، تحصیل علوم دینی ندارد. این مربوط است به تفقه در دین، به معنای انسان دینش را کاملا بشناسد، پا بر جا باشد. واقعا کسانی که در همین جنگ تحمیلی که بر ما بود، جوانانی که میرفتن در جبهه و برمیگشتن، ایمانشان قویتر و راسختر. چرا؟ امدادهای غیبی را میدیدن و برمیگشتن. کسانی که در حقیقت قاعد بودند و نمیرفتن، اونها را انذار میکردن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه که نمیتونن جبهه برن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، برن لیتفقهوا فی الجبهه، در جبهات دینشون کامل بشه. ولینذروا قومهم، برگردن کسانی که در مدینه قائدن، اینها را بترسانن که مبادا خیانت به اسلام کنن، کما اینکه با چشم خودشان جزای خونه را دیدن. این تفسیر دو تا حسن دارد. یک، اولا سیاق آیه را حفظ کرده، ثانیا وحدت مرجع را حفظ کرده است، مراجع واحده. به خلاف بقیه تفاسیر مشکل خواهد داشت. در اینجا هر سه ضمیر برمیگردد به نافرین، لیتفقهوا ولینذروا، اذا رجعوا، هر سه به نافر برمیگردد. اما یه دونه اشکال دارد که تفقه حق و در دین معناش علم به معارف، علم به احکام، در شبه علم به معارف، علم به احکام نیست. قوت قلب حاصل می شود، انسان ایمانش قوی، اعتقادش قوی تر می شود. قوت ایمان و قوت اعتقاد مسئله است، تفقه در دین مسئله دیگر است. تفقه یعنی فقه، الفهم، دین خود را بفهمن ان امقن. این درس میخواد، معارف میخواد، احکام میخواد. امام صادق میفرماید لولا السیات علا رؤوس اصحابی لیتفقهوا فی الدین. تفقه آموزش میخواد، جبهه جای آموزش نیست. بله جبهه این فایده دارد که ایمان انسان قوی تر و محکم تر. این غیر از تفقه در دینه. این یه اشکال. اشکال دوم تمام کردم. اشکال دوم این است که در همه جنگ ها این نتیجه نبوده. برخی از جنگ ها مسلمان ها شکست خوردن. در جنگ بدر، ببخشید در جنگ احد، مسلمانان شکست خوردن. امداد غیبی نبوده بلکه شکست با مسلمانان. اگر در همه جنگ ها مسئله نصر بود، امداد غیبی بود، نزول ملائکه بود، حق با شماست. همه اگر مثل بدر بود حق با شماست. اما در جنگ احد و در جنگ حنین لقد نصركم الله ببدر و انتم اذله بعدرم و یوم حنین، در همه اینها این قایات نبوده. دو تا حس دارد، دو تا هم اشکال داره. یکی تفقه، یکی هم این امداد غیبی در همه جنگ ها نبوده. ببینیم سه معنای دیگر چیز انشاءالله فردا.